بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فإن قیل نختار اولا احتمال الضرر المتعلق به امور الاخره. بحث ما در این بود که رابطه بین قبح عقاب بلا بیان و دفع ضرر محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل چیه؟ ما عرض کردیم قبح عقاب بلا بیان ورود داره بر این قاعده، یعنی اگر منظورتون از ضرر عقابه، مثلا در صورت احتمال عقاب اون قاعده میاد، قبح عقاب بلا بیان میگه اصلا احتمال عقابی در کار نیست، در صورت بلا بیان احتمال عقابی در کار نیست، ورود به این معناست، موضوع اون یکی رو از بین میبره. در اوائل این کتاب خوندیم مثلا اماره ورود داره بر اصل، چون اصل میگه قبح عقاب بلا بیان، اماره میگه انل بیان، پس موضوع تو از بین رفت، شما زمانی میمدی که بلا بیان بود، من چه اومدم دیگه بلا بیان بودن خارج شد، موضوع تو از بین رفت، شما میتونستید براءت جاری کنید اما چه بلا بیان باشه، من خبر سگه چون شارع منو حجت قرار داده انا کنتو بیانم، پس موضوع شما نیست. اینجا هم میگیم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اگر به معنای عقاب باشه، ضرر عقاب محتمل، خب موضوع چیه؟ عقاب محتمل. خب قبح عقاب بلا بیان میشه چون عقاب محتملی در کار نیست، بله موضوع شما باشه بیاد میدان، فعلا صحنه برای شما نیست، صحنه شما در صورت علم اجمالی که اونجا عقاب محتمل هست، اون اطراف علم اجمالی، اونجا بیا میدانداری کن، بگو احتیاط کن، ما هم سلمنا، اما اینجا میدان فعالیت شما نیست چون این ورود داره برای. خب الان این آقای مستشکل دست نمیکشه، میخواد بگه نه عقاب بلا بیان گبیهه، ما اینو قبول نداریم، اینو میخواد ضربه بزنه. ما گفتیم این ورود داره برو، میخواد اینو، این سلاح رو از دست ما بگیره. بگه بعضی وقتا بلا بیان هست، خدای متعال مصلحت نمیبینه بیان کنه، اما احتمال عقاب شما باید بدی، دقت کنید ها، بگه چون احتمال حرمت میدی، بعضی وقتا شارع در محصور بیان کنه، اگر شارع عمدن بیان نکنه قبیح عقاب کنه، اما در محصور بیان نکنه، مصلحت در عدم البیانه، اون موقع نه، میتونه فردا بگه من محصور داشتم به بیان، شما چرا به چی کار کردی؟ مرتکب شدی؟ شما احتمال حرمت چه میدادی؟ یعنی این بیان اشکال کننده میخواد بگه چه؟ از همه عدم البیانها شما احتمال عقاب رو حذف نکن، چون بعضی وقتا عدم البیان خودش مصلحته. این طرف اون قسمتی هم که این مربوط به عقاب، قسمت دوم رو هم که آقا هم فرمودن ضرر اگر ضرر دنیوی باشه نه واجب نیست دفع، میگه نه شما این حرف هم از خودت زدی، ما ضررهای دنیوی هم واجب و دفعه، چون قرآن فرموده لا تلگو به عیدی کمیلت تحلکه، خودتون رو به حلاکت نیندازید، این تحلکه اهم از تحلکه اخروی و تحلکه دنیوی است، پس خودتون رو به ضررها نیندازید، پس ما داریم و این حاکم است. دقت کنید ما چجور ورود درست کردیم، گفتیم قبح عقاب بلا بیان وارد هست بر اون قاعده، اینا میگن لا تلگو به عیدی که ملت تحلیل، چون حکومت داره بر چی؟ کل شیء لچه حلال حتی تعرف، میگه شما حرام رو الان دونسته ای. چرا؟ چون این آیه میگه الگا الی تحلوچه هست، پس حرام است خودتو به تحلوچه بیندازی، انداختن خود به تحلوچه حرامه. این آیه میگه خب در ضررهای دنیوی محتمل انداختن به تحلوچه است، پس حلال است. غایت حلال بودن چیه؟ تا حرام رو بشناسی. الان حرام رو شناختم با این آیه. حرام چیه؟ حرام ضرر محتمله، چون ضرر محتمل رو این آیه گفته خودت رو به حلاچت ننداز. این اشکالات مشتشکه جواب مربوط به اون شکل اول. بگیم آقا این که فرمودید بعضی وقتا در مصلحت در عدم البیانه، این ما نفهمیدیم یعنی چه مصلحت در عدم البیانه. الان در دوران چی بحث میکنیم؟ دوران بعد شاره، دوران اجمال الدین بحث میکنیم، نه دوران زمان شاره. یعنی دورانی بحث میکنیم که الان تموم شده دیگه، احکام گفته شده. الان نمیشه گفته که مصلحت در عدم البیانه، همه چیز بیان شده. این عدم البیان هایی که الان ما میگیم به خاطر ظلم ظالمین به ما نرسیده. این عدم البیان ها عدم الوصول الی المکلفه. شما مصلحت در عدم البیان برای شارع حساب میکنید در زمان بعثت امکان داشت، که مثلا پیامبر اکرم یه مصلحتی بدونه در اون زمان اونو نگه. بعد اکمال الدین و بلاغ الدین به شکل کامل دیگه این عدم البیان در مصلحت در عدم البیان لا معنا له. روشن؟ من یه نکته ایم بگم، اینو شیخ نداره، در بعضی بحر الفوائد اینو داره، مطلب خوبیه. ببینید این مصلحت در عدم البیانه گبه عدم البیان رو از بین میبره. به شارع نمیتونیم بگیم چرا نگفتی مصلحت اینها رو، این از دین بود دیگه، چرا این دین رو نرساندی، این حکم رو نرساندی. میگه من محضور داشتم نرساندم. این هیچ ارتباطی ندارد به قاعده گبه گابه بلا بیان. گبه این چه قبیح نیست، عدم گبه البیان قبیح نیست بیان نکردن، مسئلتون شارع قبیح نبود بیان نکنه، اما مکلف رو اعقاب کنه در صورتی که بیان نکرده بود، مصلحت هم بیان نکردن بود، نه این سر جای خودشه. من یه مثال عرفی بزنم. یه روزی یه درس مقدمات میخواست، یه قسمتی از درس، یه مقدماتی که مثلا شما نخونده بودید. من این چه اینجا درس رو میگم، مصلحت دونستم اون قسمت رو نگم، مصلحت شد در عدم البیان. خب فردا منو مؤاخذه نمی کنم که چرا نگفتی این قسمت رو، میگفتم که محضور داشتم، محضورش این بود که نیاز به مقدمات زیاد بود. اما بیام از اونجا امتحان بگیرم، این ربطی نداره. شما میگید مصلحت بعضی وقتا در عدم البیانه، چه ملازمه ای داره در به این چه اگاب کنه در صورت ارتکاب؟ گپه اگابه بلا بیان بازم پابرجاست. شما کار شارع رو تصحیح کردید، ولی بیاید شارع بجید اگاب کنه، نه این نمیاد. اینو شیخ نگفته. خب میگه لو سلمنا، اصلا حرف شما درسته. مصلحت در چیه؟
در عدم
البیان. مس عدم البیان عیب نداره. شما میخواهید قاعده عقلی گپ اگاب بلا بیان را از دست ما بگیرید، دادیم به شما. براءت شرعی میگه چه؟ کل شیء نکر حلال. مصلحت در عدم البیان باشه؟ باشه. آقای شارع من احتمال اگابم میدم در این احتمال حرمت، ولی شارع با یه دلیل دیگری گفته هر کجا احتمال حرمتم بدی تا علم حرمت نداری حلال بر تو. پس شما نهایت نتیجه ای چه شد؟ شما دلیل عقلی رو از دست من گرفتی، دادم به شما. دلیل نقلی رو چه از دست من نگرفتی؟ روشن؟ این مربوط به جواب اول. اما اون بحث
یه چیزی رو اولش رو بکنم متوجه نشدیم دقیقا اینو برای چی گفتن؟ داره میخواد چی رو استفاده کنه؟
گفتن که شما گبه اگاب بلا بیان رو اینجا ادرا نکن، اینجا شاره ولو بیان نکرده میتونه مؤاخذه بکنه شما رو. ببین
با اینی که اشکال کردن که بعضی لفظا مصلحت در عدم
همون بیانه
چی رو اثبات کنه؟
میخواد بده چه؟ این چون مصلحت در عدم البیانه، شما هم از یه طرف احتمال حرمت میدی. آخه بلا بیان بودن مسئله رو بذار کنار، چون اون مصلحت بود نجه، چون مصلحت بود نجه انگار گفته، دقت کنید انگار گفته، پس بلا بیان بودنش چون لذی مصلحته به انگار گفته، شما باید نسبت به این ترتیب اثر بدید. منم گفتم که تصحیح کار اوست، تصحیح اگاب نیست. همین مثالی چی زدم به کتاب، من این قسمت پاراگراف رو نگفتم، این نگفتن من قبیحه، قبیح نیست ببرم، نگفتن من عذر دارم در نگفتن، درسته، اما امتحان بگیرم اگاب کنم
عذر ندارم.
یعنی اینا دو تا مسئله جدایی. خب اما اون ضررهای دنیوی که شما گفتید ما لا تلگو به عیدی کمیند تحلوچه، خب تحلوچه چیه؟ گفتید تحلوکه ضررهای دنیاوی رو هم شامله. خب ما چهار نوع ضرر داریم، این تحلوچه کدومشو میگه؟ ضرر قطعی، ضرر ظنی، ضرر محتمل، ضرر وهمی. میگه تحلوچون دوتاست، مزنون و ضرره یا مکتوع و ضرره. چیزی که محتمل و ضرره، موهوم و ضرره، اون دیگه عرفاً تحلوچه نیست. توهم ضرر 10% احتمال ضرر میدم، 5% احتمال و ضرر، اون چیه؟ مزنون و ضرر، اون یکم قطعی و ضرر. قطعی و ضرر تحلوچه است، پایین بیاییم ظنی و ضرر تحلوچه است. دیگه محتمل و ضرر رو اوگلا تحلوچه نمیدونن. و به همین خاطر یه مثالهایی میزنه، میگه ببینید در فقه ما میگن که خوف ضرر داشتی مثلا وضو بگیر، نه احتمال ضرر داشتی.
احتمال کدومش میشه؟
شک. احتمال شکی میشه دیگه. بله. خوف ضرر داشتی چیکار کن؟ تیمم بگیر در وضو. خوف ضرر روزه داشتی افطار کن. خوف، عنوان رو به خوف آوردن نه عنوان رو به احتمال. اگر احتمال ضرر میدی وضو بگیر، نه این به احتمال نیاوردن. پس اگر مرادتون از این آیه باشه تحلوچه، این جوابش این است، این تحلوچه مزنون و تحلوچه و مقتوع و تحلوچه رو شامله. علاوه معلوم نیست این آیه مربوط به تحلوچه های دنیاوی باشه. ما علاوه فرض مسالمت با شما، مدارا با شما جواب دادیم. اصلا اشکال دوم ما این است، از کجا فهمیدی که این تحلوچه به معنای ضررهای دنیاوی هم هست؟ خودتون رو به تحلوچه نیندازید، یعنی به ضررهای دنیاوی هم نیندازید. لو سلمنا این معنا رو این اشکالو کردیم، با اینکه این خود این اثبات میخواد که این تحلوچه هلاکتی که در قرآن مطرحه هلاکت اخروی است. لو سلمنا هلاکت دنیاوی است، منظور این است.
مستشفی فرض رو برای نماده که احکامی که به ما نرسیده، یعنی مسئله که من رو توی شهر کردیم و حکمی نداریم، حتما شاید به خاطر مسئلتی بیان نکرده. در حال که اینطور نیست، ممکنه بیان کرده در اثر موانع به ما نرسیده باشه.
همینه، ما اولا
این قابل اثبات نیست برای اونا که
من درسته، من قبول دارم، اون یه مسئله دیگری است دیگه. ما ایشون همین گفتم دیگه، بعد اکمال الدین دیگه لا معنا لهذا الاشکال، اون دیگه اول گفتم دیگه. آقای من انگار
نه، اونم یه وجهشه، مثلا
ضرر دنیوی بحث جسمم توش مطرح میشه.
بله بدنم مطرح میشه.
ظاهراً یه تفاوتی هم میشه.
تفاصیل داره، میرسیم. اونو بحث میکنیم. فعلا کلی بحث کردیم.
مثلا جوادی ظاهراً میگم پزشک واجبه. واجب شرعیه. ولی مثلا
میدونم نسخه پزشک آقای من ضرر مظنونه اونم. چون به فرد متخصصیه ضرر محتمل نیست، ضرر موهوم نیست. ضرر ما میخوایم بدیم چه احتمال و ضرر فرق میکنه با نسخه پزشک. با نسخه پزشک ما اطمینان به ضرر داریم، یا مظنون و ضرر میشه دیگه، از احتمال بالاتر میره، چون طرف متخصص داره. شیخ هم همون حرفو میزنه اینجا، روشنه؟ شیخ میشه به فرض حرف شما درست، از ضررهای دنیاوی هم باید چیکار کنیم؟ ما واجب ضرر دنیاوی رو هم دفع کنیم. اما از کجا شما فکر میکنید اینجا احتمال و ضرر به معنای مظنون و ضرره یا قطعی و ضرره؟ آیا هر 5% هم احتمال ضرر بدید عقل میگه واجب دفع کنیم؟ این درجات احتمال فرق میکنه آخه. این یه نکته دیگری هم بگم، این نکته سومه، بعد بخونیم. ببینید این مستشکل خیال کرده در هر احتمال حرمتی احتمال ضرر دنیاوی هم است. ما اینو قبول نداریم. اینطور نیست که تمام امر و نهی ها برای امور دنیا هم باشه. ممکنه در دنیا یه چیزی ضرر هم نداشته باشه، منفعت هم باشه اگر دنیا حساب کنیم، ولی شارع حرام کرد. یه مثال بزنم، بیع ربوی کجاش ضرره؟ حرامه ولی ضرری در کار نیست. بیع ربوی چیه؟ من 10 کیلو برنج شمال به شما میدم، 20 کیلو مقابلش برنج پاکستان میخوام بگیرم. از لحاظ قیمت حساب کنی برابره، کجاش ضرره؟ هیچ ضرر دنیاوی در کار نیست. تعبده شارع گفته این حرامه. دقت کنید، بیع ربوی نه قرض ربوی. بیع ربوی یعنی بیع مچیل و موزون هم جنس به هم مع تفاضل. خب اینجا ضرری در کار نیست، در عین حال حرمت هست. حرام قطعی است، لاجن ضرری در کار نیست. هیچ ضرر اجتماعی هم نیست. همینو میخواییم با پول میتونی معامله کنی. همین کار رو دوتا معامله کنی حلاله. ببین شما الان زرجرها چجور معامله میکنن؟ طلای شکسته شما رو میخرن با پول، بعد طلای سالم میدن با پول. چون طلای شکسته رو با طلای سالم خرید و فروش کنن باید هم وزن باشه. به خاطر اینکه هم وزن نباشه، اول طلای شکسته شما رو میخرن، بعد با همون پول نقد طلای سالم به شما میدن. با دو معامله تحقق مییابد. همین در خاطر حتی ضرر دنیوی مهم نیست. بعضی وقتا مصالح و مفاسد فقط امور دنیوی نیست. چه ما بعضی وقتا نگاه ماتریالیستی داریم، نگاه مادیجرانه داریم، حرفهای دینی میزنیم. الان خیلی مد شده ها، میبینی تمام معجزات رو میخواد تحلیل مادی بکنه. خلاصه معجزه است که در عالم هم عالم ماده داریم هم عالم ملکوت، هم روح داریم هم ماده. اگر ضرر منظورته، خب بعضی حرام ها اصلا ضرر دنیوی ندارن.
ما نمیدونیم که آیا ضرر چه بسا ضرر اجتماعی داشته باشه.
پس شما هیچ ضرر محتملی نمیدید. نمیدونیم، پس ممکنه نباشه. شما صرفا میگی احتمال داره باشه، نه اینکه میگید ضرر احتمال دارم نباشه. پس امکان داره یه کرامی، بله امکان داره یه حرامی ضرر دنیاوی نداشته باشه. این برای ما کافیه. خب فانگیلا، اگر این مستشکل دست از سر باب بر ندارد و بیاد بجشه نختار، اولا ما این اولا از بحث اگاب شروع کنیم بعد ضرر دنیاوی، نختار اولا احتمال از ضرر متعلق به امور الاخره. ما احتمال ضرری میدهیم که مربوط به امور آخرت، یعنی احتمال گاب میدیم. شما گفتید احتمال گاب نمیدیم چون گپه گاب بلا بیان. نه، ما احتمال گاب میدیم. چرا؟ و همچنین والعقل لا یدفع، عقل نمیتونه دفع کنه با اون قاعده گپه گاب بلا بیان. ترتبه من دون بیانه، چه چون بیان نشده این اگاب مترتب نیست، عقل اینو ترتب الاگاب رو نمیتونه دفع کنه. چرا؟ سرش اینه، شاید مصلحت بوده نجه، لاحتمال المصلحه فی عدم البیان و وکول الامر الی ما یکتزیه العقل. شاره مصلحت در عدم البیان دونسته، بیان نکنه و امر رو موکول کنه به اونی که عقل اقتضا میکنه. عقل ما اقتضا میکنه وجوب دفع عقاب محتمل. چما سر رحف العده، چنانچه شیخ طوسی در عده الاصول صراحتا گفته فی جواب ما ذکره القائلون به اصالت الاباحه، در جواب اونهایی که قائل به اصالت الاباحه هم گفته نه، ما چجور اصالت الاباحه جاری میکنیم، شاید مصلحت در عدم البیان بوده. من انه لو کان هناک فی الفعل مضر، بعضی ها این در جواب این گفته ها، این حرف اون قائلین به اباحه هست، شیخ طوسی در جواب این جمله گفته، این جمله مال شیخ طوسی نیست ها، مال اون قائلین به اباحه هست. گفته اون قائلین بالاباحه چی گفته بودن؟ گفته بودن لو کان هناک فی الفعل مضره عاجله، اگر در این فعل ضرر اخروی باشه، عاجله یک وقت با عینه یعنی ضرر دنیوی، عاجله یعنی ضرر نقد با عجله، اونو میگن ضرر عاجل یعنی مدت دار، ضرری که مدت داره یعنی ضرر اخروی. اگر ضرر اخروی بود چه خدا بیان میکرد، این که بیان نکرده پس اباحه. در جواب این شیخ طوسی گفته شاید مصلحت در عدم البیانه. من یه نکته هم بجم، انگار شیخ انصاری یادش رفته ما در شبهات موضوعی بحث میکنیم نه در شبهات حکمیه. اصلا این اشکال اول فانگیله، این شک اول مربوط به شبهات موضوعیه نمیشود. روشنه؟
چون این بحث ما میگونجه استاد، چون که اونجا شیخ صحبت نکنه این توقع شما
میدونم این دیگه فانگیله ادامهش اون مستشکله، حرف شیخ نیست، چه مستشکل در شبهات موضوعی بخواد اشکال کنه. این فانگیله رو باید در کجا می آورد؟ در شبهات حکمیه. خب در هر حال و ثانیاً این قسمت دوم، اون بحث اگابش، الان بحث ضرر دنیویش. نختار المضره الدنیویه، ما ضرر دنیوی رو اختیار میکنیم. در کجا اختیار میکنیم ضرر دنیوی؟ وجوب دفع ضرر محتمل، در این عبارت ضرر دنیوی رو اختیار میکنیم. میگیم بازم هست ضررهای دنیوی که باید واجب باشه دفع کنیم، آیه گفته دفع کن از خودت ضررهای دنیوی رو، این یعنی این قاعده سند داره، در حتی در ضررهای دنیوی هم چی داره؟ سند داره. و تحریمه ثابتون شرن، تحریم این چه ضرر دنیوی رو مرتکب بشی نه شرن ثابته، لگولی تعالی ولا تلگو و عیدی کملت تحلیچه. خب اینو هم بازم شیخ طوسی در عده گفته، چم استدل به شیخ ایزن فی العده الا دفع اصالت الاباحه، اصالت الاباحه رو چی میخواست دفع کنه؟ گفته این دفع وجوب دفع ضرر محتمل حتی ضرر دنیوی هم باشد واجبه، نمیتونی اصالت الاباحه جاری کنی. روشنه؟ خب پس اون کل شیء لچه حلال و اینها چی میشه؟ میگه اینها این دلیل بر اون دلیل ها حاکمه. چرا؟ دقت کنید حکومت چیه اینجا، چون اون دلیل ها غایت داره، غایتش تا کجاست؟ حتی تعرف الحرام، هر چیزی حلاله تا حرامشو بدونی. ما الان دونستیم دیگه، ضرر دنیوی دفعش واجبه، ارتکاب ضرر دنیوی حرامه. پس دونستیم با این حدیث دیگه آیه شریفه حکومت داره بر این ادله. دقت کنید آیه حکومت بر این ادله داره. و هازت دلیل، این دلیل یعنی این آیه، دلیل یعنی این آیه. و مثل این آیه که انسان رو میگه مواظب ضررهای دنیوی باش، خودت رو به هلاکت ننداز، این دلیل و شبیه این دلیل رافع اون للهلیت، رفع میکنه هلیت رو. اینجا تسامحه، رافع اون للهلیت نباید بگیم، بگیم حاکمون للهلیت، چون رافع یعنی اومده میبری، نه این نمیذاره بیاد. این اصطلاح نیست آقای من، را حکومت است. خب رافع للهلیت ثابته، این رفع میکنه اون حلالی که ثابت شده با این کلشه این لچه حلالون حتی تعرف انه حرام. چرا این بر او حکومت داره؟ به خاطر اینکه اون غایتی داره. این آیه غایت رو نشون میده، میگه ببینید این حدیث چی میگه، میگه تا زمانی حلاله که ندونی حرامه. الان من دونستم گلتو یه لحظه نه بخونیم گلت لو سلم. اگر ما حرف شما رو تسلیم بشیم، در اون اولی که گفتید احتمال المصلحه فی عدم بیان ضرر الاخروی، که آقا مصلحت هست در این که اگاب رو نگیم، حرف شما رو قبول نمی کنیم. من دو تا نکته گفتم برای این از بیرون، گفتم اولا این احتمال مصلحت عدم البیان مربوط به دوران بعثته، تو بعد از تکمیل دین دیگه این احتمالی در کار نیست. ثانیاً یه اشکال دیگری هم گفتم که این گبه عدم البیان رو از بین میبره. چرا نگفتی آقای شاره؟ میشه من محضور داشتم نگفتم، بازم اگاب نمیتونه بکنه. اون قسمت رو درس نگفته معذوره، اما امتحان بگیره دیگه اینو حل نمیشه با این حل کنیم. ببینید ما هر دلیل رو به بردش با اون هر مدعایی بردش تا دلیلشه. این میگه مصلحت در عدم البیانه، بله مصلحت در عدم البیانه، اما خلاصه عدم البیانه دیگه، موضوع گبه اگاب و بیان تولید میشه، خلاصه عدم البیانه. نمیتونی بگی مصلحت در عدم البیانه، اون عدم البیان رو به جای بیان برای ما غالب کنی، خلاصه عدم البیانه دیگه. وقتی عدم البیانه ولو عدم البیان معذوری، دقت کنید عدم البیان معذوری هم باشه جینه بازم قبیح اگاب برای عدم البیان. لو سلمنا، اگر این حرفا رو از ما قبول نکنید، میگیم خوب نهایتش این میشه که دلیل عقلی رو از دست ما گرفتید، یه سلاحمون رو کم کردید. ابن داره الا ان قولهم كل شيء لك حلال، این چه گفته تا علم به حرمت نداری حلاله، این بیان لعدم الضرر الاخروی، این خودش بیان میشه که ضرر اخروی نداره، نگران نباش. درسته مصلحت ما در عدم البیان بود، ما در این گونه جاها از شما به شما اگاب نخواهیم داد، یعنی در شک فی الحرمت چی جاری کن؟ علاچه علالو. پس ما بیانی داریم برای عدم الاگاب، ما این بیان برای عدم الاگاب رو از قاعده عقلی میخواستیم بگیریم، گبه اگاب بلا بیان، اونو میخواستید از دست ما بگیری، اصلا دادیم به خودتون. این چه هست؟ این تمام. اما ضرر غیر الاخروی، اما ضرری که دنیوی نیست، دنیوی اخروی نیست، خب این حرفتون رو قبول میکنیم، ضررهای دنیوی رو هم باید دفع کنیم، وجوب دفع، اما ضرر دنیوی مشکوک شده، نه ضرر دنیوی مزنون و قطعی رو. فوجوب دفع المشکوک منه ممنون، این چه ضررهای مشکوک رو هم دفع کنیم این چیه؟ ممنوع. هیچ عاقلی ضررهای مشکوک و متوهم رو نمیاد دفع کنه. خب اون آیه تهلوچه، میگه آیه تهلوچه اگر قبول کنیم آیه تهلوچه مربوط به دنیا هم هست، اینو دیگه شیخ نگفته. و آیت و تحلکه مختصتون به مزنت الهلاک، حلاک جایی که برای ما حلاکت مزنونه، و الا ما 2% احتمال حلاکت میدیم اونم ضرر محتمله، 40% احتمال ضرر میدیم اونم ضرره، ولی آیه تحلکه اونها رو شامل نیست. ببینید یه مثال هایی بزنیم تا روشن بشه اونها رو شامل نیست. وقت سر رحل فقها ها فی باب المسافر، فقها در باب مسافر گفتن آقا شما یک راهی هست میدونید از اون راه برید حلاکته، خب ظن به حلاکت دارید، دقت کنید ها، یک وقت احتمال حلاکت میدید از راهی، احتمال 5% میدید که ممکنه یک پلنگی اونجا پیدا بشه شما رو بخوره. خب این احتمال سبب نمیشه حرام باشه از اون راه رفتن. فقهات گفتن چه میشه حرامون از اون راه رفتن؟ ظن لاقل. میگه ببینید به ان سلوک الطریق، رفتن به راهی که یزن و معهل عتب، عتب یعنی هلاکت، مزنون الهلاکت اون راه، این معصیتون، رفتن به اون راه معصیت، زیر یزن و خط بکشید دون ما یحتمل و فیه زاره، نه هر چیزی که در او احتمال میدیم. یا مثال دوم، و چزافی باب تیمم و الافتار، لم یرخصوا، نگفتن میتونی تیمم کنی میتونی روزت و افطار کنی مگر با احتمال ضرر، نمیشه الا ما ظن الضرر الموجب لحرمت العباده، وقتی ظن به ضرر داری سبب میشه این عبادت حرام بشه، دون شک، در شک این حرفا رو نزدن، پس ضرر محتمل غیر از اون حرفایی که شما میگید. روشنه؟ نه بله، بعضی ها در ضرر شک هم بعضی ها وقتا گفتن، اما اون شک رو از باب احتمال نه، از باب این که در روایات دلیل خاص داریم کلمه خوف اومده، اینجا یه بحث فقهی میکنه، میخواد بده چه ما یه وقت ظن و یقین و شک و وهم بحث میکنیم، یعنی حالات فرد از این جهت در صدی، یه وقت یه عنوانی در ما در ادله داریم به نام خوف، رابطه خوف و احتمال رابطه عموم خصوص منوچه، احتمال و ضرر، خوف و ضرر، ممکن انسان احتمال ضرر بده ولی نترسه، خوف ضرر نداشته باشه، همیشه احتمال و ضرر مساوی با خوف و ضرر نیست، و ممکنه بعض وقتا شکی داره 50%، اما خوف بیاد براش عرف، مثلا احتمال 50% میده مثلا این غذا مسموم باشه، چون فضا فضای دشمنیه، اونجا عقل میگه خوف و ضرر داره چیکار کن؟ نخور، واجب نخوری چون خوف و ضرره، بازم این مربوط به ما نیست دا. چون اونجا ملاک چیه؟ خوفه، به خاطر اون ادله، بازم ملاک شک نیست، از باب احتمال نیست، از باب خوفه، خوف و احتمال عموم خصوص منبعه، نه ببینید بعضی وقتا ممکنه شک هم باشه ولیکن محتمل، چون یه مقدار مسئله مهمیه در حال شک هم خوف بیاد، بله بحث سم، ولی مثلا بحث این که ممکنه مثلا در این راه شما یک راهزنی باشه 50% احتمال میدی، چون این زیاد پیدا چیز نیست، یعنی شما به قدرت خودت هم تکیه داری، بعضی چیزا هم به این شک ضرر رو شما تبدیل به خوف نمیشه در شما، پس در بعضی جاها که فقها در حالت شک هم فتوا دادن، شک به ضرر، اون شک به ضرر مطلقا نیست، شک به ضرری که خوفه، چون از بعضی از ادله ما کلمه خوف اومده، بازم به ربطی به ما نداره، چون ما عنوان احتمال رو کار داریم، احتمال و ضرر،
خوف و کاری
احسن. نه ذکر قلیل من متأخر المتأخرین، چند این هم همه نگفتن ها، اونایی که گفتن زن و معیار دونستن، اما بعضی از متأخرین اومدن انسحاب، انسحاب یعنی جریان سرایت، انسحاب حکم الافطار و تیمم معشج، گفتن این حکم تیمم و افطار در شجم میاد، انسحاب یعنی جریان جاری شدن، یعنی این حکم چجور در یقین و ظن است در کجا هم جاری میشه؟ در شجم. یعنی شما تیمم میکنید زمانی که ظنی به ضرر دارید، در زمان شکی به ضرر هم تیمم بکن، شکی به ضرر وضوع ها، شکی به ضرر آب. لاچن اما باید دقت کنید این فقها هم از باب احتمال و ضرر نگفتن، لاچن لا من جهت و حرمت ارتکاب مشکوک ضرر، نه از این جهت چه حرام مشکوک و ضرر رو مرتکب بشی، از این بابت نگفتن، ممکنه با شک منطبق شده اما اون یه عنوان دیگری است، بله لدعوا تعلق الحکم فی الادله به خوف ضرر، بلکه به خاطر این ادعا که این حکم، منظور از حکم یعنی حکم تیمم در ادله ما متعلق شده به خوف و ضرر، چه از صادق خوف و ضرری که در شج هم صادقه، اما نه از جهت شج، از جهت خوف، از صادق معشج. بل ما بعض افراد الوهم ممکنه اصلا در توهم هم این خوف و ضرر بیاد، در بعضی چیزا چه محتمل خیلی شدیده، محتمل خیلی شدیده، در غذای سمی که در فضای شما 2% احتمال میدی شما رو مسموم کنن در یه جایی، اونجا ممکنه عقل به جب نرو، خوف و ضرره حتی در وهمم، اما ملاکش وهم نیست، ملاکش شک نیست، ملاکش خوفه، این ربطی به ما نداره. خلاصت الکلام تا اینجا این شد که آقایون ما ضرر دنیوی رو واجب دفع کنیم در احتمال و ضرر نیست، اینجا احتمال و حرمت میدیم، احتمال و ضرره، اجرم باشد احتمال و ضرر، نه زن به ضرر، نه یقین به ضرر،
اونا واجب زن
اینو ایشون گفت لو سلم نه بله واجبه، اما بعدن بحث خواهیم کرد، یه مقدار بحثش مهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.